کرده، یه فرصت مضاعف ایجاد میشه. کسانی از در داخل کشور دستن در کار تولیدشون هستن و ارزش افزوده ناشی از اون تولید به اونها منتقل میشه. علاوه بر همه اینها، در صورتی که به یک بحرانی گیر اتفاق بیفته و مثلا در یک وضعیتی کشور نیازمند یک ایده جدیدی باشه، این ظرفیت ایجاد شده میتونه به سرعت خودش رو باهاش تطبیق بده. این چند تا مشخصه در واقع تکنولوژی دفاعی بومی هست. یکی این که ظرفیت داره، انعطاف داره و میتونه در زمان خودش تغییر شکل پیدا کنه و با خلاقیت برای هر آفندی راهکار جداگانه رو ابداع کنه و بتونه از اون استفاده بکنه. در این حال بخش هزینه گفتن، من اعتقاد ندارم که میشه با هزینه کم ابزار خیلی خوبی درست کرد، اما وقتی که این هزینه رو در درون جامعه تزریق میکنید، یک جوری دیگه اسمش هزینه نیست. مردم کشور همه با هم یه چیزایی میسازن، کسی کشاورزی میکنه و تولید برنج یا گندم میکنه و دیگری داس برای درو کردن اون ابداع میکنه. نمیشه گفت که اون کسی که هزینه‌ای که صرف مثلا داس یا خیش یا ابزار کشاورزی میشه، این هزینه تلف شده است. این بخشی از زنجیره اقتصادی کشوره که در واقع موجب رونق اقتصادی میشه. من روی این مسئله سرریز تکنولوژی هم میخوام تأکید بکنم که مثالهای متعددی داره. صنعت خودرو اگر شما خاطرتون باشه، در دهه اول انقلاب ما در نوبت پیکان قرار می گرفتیم، شاید جناب دهقان یادشون باشه، 30,000 تا نمیدونم در سال یا حالا 100,000 تا در سال، در بهترین سالها خودرو تولید می شد. یه نگاه جدی به سمت بومی سازی شد و این ظرفیت خیلی گسترش پیدا کرد به 500,000 تا و 1,000,000 تا. و بعد این نگاه به سمت اینکه حالا رسالت ما این نیست که داخلی خود رو بسازیم، میتونیم قطعاتش رو از بازارهای دیگه تامین کنیم، تغییر ماهیت داد و یک دفعه با یک تحریم ما مواجه شدیم به اینکه صنعت خودرومون، درسته که فلان خودرو داخلی ساخته میشه ولی در زیر لایه ها چنان وابسته است که میتونه
قطعات حساسش
به شدت آسیب پذیر باشه. اتفاقی که در صنعت دفاعی افتاده، عمق بیشتر و ورود به قطعات حساس، ورود به جاهایی که اسمش دانش و تکنولوژی است. این اتفاق مبارکی است و اگر ارادمند بهش نگاه کنیم، ممکنه اجبار یا تحریم ما رو به این ایده رسونده. مثل اینکه شما در بیابانی گیر میکنید، برای دنبال آب میگردید، چای رو حفر میکنید و به گنج میرسید. نباید گفت که حالا این گنجه بی ارزشه، بذاریمش کنار چون ما دنبالش نبودیم. حتی اگر جای غیر ارادی این در واقع تحریم یا شرایط یا دشواری های ما رو به اینجا رسونده، الان این دستاورد گنجه و این گنج درش آموزش داره، درش دانش داره و خوبه که یاد بگیریم و این مؤلفه ها رو در بقیه حوزه های صنعتی هم استفاده کنیم. اون موقع اتفاقی نمیفته که چشم باز میکنیم میبینیم مثلا در صنایع سلولوزی کشور ما بسته‌بندی کننده هست و چون میشده تامین کرد و قیمت ارزون داشته و دلار به زور ارزون قیمت شده در بازار فراوون بوده، اون عمقی که ضرورت داشته ازش فاصله گرفته شد.
بله، متشکرم آقای دهقان. خب ساختار نیروهای مسلح در کشور ما، خب اگر به قبل‌تر هم برگردیم، خب ما از شهربانی داشتیم، ژاندارمری داشتیم، سپاه بوده، ارتش بوده و خب حالا در یه دوره تجمیع صورت گرفته. الان ما ارتش رو داریم و سپاه رو داریم به عنوان دو بازوی اصلی در واقع این ساختار نیروهای مسلح در کشورمون، حالا در کنار ستاد کل نیروهای مسلح با یک تعریف و مأموریت‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم با یک تعریفی کلان این در واقع پیکره نیروهای مسلح کشورمون رو و ساختار دفاعی کشورمون رو شکل میدن. به لحاظ راهبردی با توجه به شقوق مختلف که در ارتش و سپاه به لحاظ نیروهای تخصصی وجود داره، چقدر هماهنگی اینها ضرورت داره؟ یعنی جایگاه راهبردی داره به لحاظ هماهنگی؟ چون شاید یه موقعی به هر حال دشمنان خیلی تلاش میکنن که در ساختار تقریبا متکثر نیروهای مسلح ما بین ارتش و سپاه یه جدایی‌هایی هم صورت بگیره، حالا با القاعاتی که معمولا روی کرده رسانه‌های فارسی زبان بیگانه هست. ولی اون چیزی که الان ما مشاهده می‌کنیم واقعا یک وحدت در این تکثر نیروهای مسلح هست، در کنار هم به حال اون ساخت قدرت دفاعی رو شکل میدن و در مقابل دشمن یک یهده واحده هستن. ما چه ظرفیت یا یه ساختاری رو ایجاد کردیم که این در واقع نظام متکثر نیروهای مسلح ما این یک ید واحده دارن کار میکنن و یک پیوستگی و همبستگی خاصی رو هم ازشون ما داریم مشاهده میکنیم؟
ببینید، تنوع و تکثر در ساختار نیروهای مسلح به نسبت اهداف تعریف شده یک امر اجتناب ناپذیره. وقتی شما نگاه میکنید به کشورهای قدرتمند، حتی که در واقع وحدت فرماندهی و در واقع وحدت اهداف تعیین شده درشون کاملا روشن هست، در اونجا همین تکثر و تنوع رو دارید میبینید. و ما به دلیل نوع اهداف و مأموریت هایی که برای انقلاب اسلامی قائل هستیم، برای نظام مقدس جمهوری اسلامی قائل هستیم، به هر صورت در رده ها یا سازمان های مختلف نیروهای مسلح هم مأموریت های متفاوتی تعریف شده. ما امروز در عین این که 4 ساختار در نیروهای مسلح داریم، ارتش جمهوری اسلامی هست، سپاه پاسداران هست، نیروی انتظامی هست و وزارت دفاع، اما عملا وحدت فرماندهی و مدیریت و کنترل و مدیریت واحد توسط ستاد کل نیروهای مسلح به خوبی داره اعمال میشه. و ستاد کل نیروهای مسلح که در واقع ستاد فرماندهی معظم کل قوا هست، مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح یک ستاد تخصصی کاملا مشرف به کار، تشکیل شده از نیروهای کارآزموده جنگ دیده از همه سازمانهای نیروهای مسلح در او هستن. یعنی در ستاد کل هم فرماندهان ارتشی هستن، هم فرماندهان پاسدار هستن، هم فرماندهان نیروی انتظامی و هم وزارت دفاعی، و در واقع به حسب تشکیلاتی که در ستاد کل هست همه جوانب امور، کمیته های تخصصی، مجامع تخصصی براشون دیده شده، یک فرماندهی متوازن و هماهنگی رو در واقع دارن اعمال میکنن. مأموریت هایی که بین سپاه و بین ارتش که به حسب ظاهر مأموریت مشابهی به نظر میرسه، یعنی یک مأموریت نظامی رزمی، حالا نیروی انتظامی تکلیفش مشخصه، حفظ امنیت داخلی و امنیت مرزها در شرایط صلح، وزارت دفاع پشتیبانی از نیروهای مسلح، تأمین اقلام و مایحتاج و مباحث حقوقی و مباحث اقلام آماد و لوجستیکشون، اما ارتش و سپاه به حسب ظاهر نیروی رزمی هستن، نیروی رزمی نظامی هستن، اما در بین اونها کاملا مأموریت تفکیک شده. سپاه پاسداران به حسب مأموریت هایی که در دفاع از موجودیت انقلاب در هر عرصه‌ای لازم هست مأموریت میگیره، و ارتش جمهوری اسلامی ایران در شرایط تهدید مرزها به دفاع از مرزها میپردازه و در شرایط خاص در واقع بازوهای عملیاتی فرمانده معظم کل قوا هستند. بنابراین این ساختار یک ساختار خیلی عجیب و غریب یا ناهمگونی نیست. شبیه این رو در خیلی از این تنوع و تکثر نیروهای مسلح رو در خیلی از کشورهای جهان به حسب مأموریت و تعریفی که برای اهداف اون کشور شده ما کاملا این رو داریم میبینیم. من نکته ای که لازم هست که بهش اشاره بکنم اینه که بله، همونطور که فرمودید، خیلی ها برای گرفتن ماهی مقصود از آبی که در واقع در منطقه گلالود به نظر میرسه و برای ضربه زدن به امنیت جمهوری اسلامی در واقع نیرویی که در شرایط خاص از موجودیت کشور، نظام جمهوری اسلامی، تمامیت ارضی داره دفاع میکنه، سعی در انشقاق و ایجاد مشکل و در واقع دعوا و شقاق بین اینها هستن. طبیعتا یکی از محملهایی که دشمن دنبالش هست شکاف بین نیروهای مسلحه، فرق نمیکنه این کجا باشه، هر جایی که به نفع هر کسی بتونن موضوعی رو بیافرینن که بر ضد دیگری باشه. جا داره اینجا اشاره بکنیم واقعا به هوشمندی فرماندهان نیروهای مسلحمون، چه در ارتش، چه در سپاه، چه در نیروهای دیگه، که این هماهنگی و همجهتی رو، این در تقسیم هوشمندان ماموریت، هم پوشانی، هماهنگی و در واقع به کمک همدیگه آمدن رو به بهترین وجه در این سالهای اخیر، به خصوص ما در زمان جنگ هم رو داشتیم، در همین عملیات بیت المقدس که من اشاره‌ای کردم، در اون زمان ما نیروی بسیجی بودیم، در واقع گردانهای ما گردانهای ترکیبی نیروهای پاسدار، بسیجی و ارتشی بود، یعنی فرمانده گردانها بعضا ارتشی بودن جانشینشون پاسدار و یا بالعکس. بله. و خیلی خوب در صحنه نبرد این هماهنگی رو به اجرا گذاشتن. امروز هم الحمدلله می‌بینیم که این وحدت فرماندهی همه گروه‌ها و سازمان‌های نیروهای مسلح رو داره متوازن به پیش می‌بره.
متشکرم. عزیزان شنونده رادیو گفتگو، شما می‌تونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه گفتگوی روز با ما مطرح بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما، سامانه پیامکی ما 301035 از طریق شماره پیامگیر 24 ساعته 2786-1035 هم این امکان وجود داره که نظرات خودتون رو در خصوص برنامه رادیو گفتگو، از جمله برنامه گفتگو روز با ما مطرح کنید. سامانه 162 رسانه ملی هم در همین خصوص در اختیار شما هست تا با ما در ارتباط باشید. به مناسبت روز صنعت دفاعی، برنامه امروز تقدیم حضور شما مخاطبان ارزشمند رادیو گفتگو میشه. در استودیو پخش رادیو گفتگو هم میزبان جناب دهقان هستیم از کارشناسان حوزه راهبردی و آقای کارگر از کارشناسان مسائل توسعه تکنولوژی در کشور. آقای کارگر، یکی از مباحثی که در سالهای اخیر به هر حال جزء رویکردهای ارزشمند وزارت دفاع بوده این بوده که به هر حال از ظرفیت‌های موجود در کشور، از همه ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده بکنه. ما در سالهای اخیر یه پدیده جالبی که در کشور شکل گرفته که به هر حال در چارچوب راهبردهای نظام جمهوری اسلامی ایران هم هست، شرکت‌های دانش بنیان هستن که خیلی کمک کردن. من آماری رو چند وقت پیش به نقل از معاون علمی فناوری رئیس جمهور در واقع شنیدم، حدود 100 هزار میلیارد تومان فروش سالانه شرکت‌های دانش بنیان هست، رقم قابل توجهی هست، خیلی میتونه کمک بکنه به ما در تحقق اقتصاد مقاومتی که یک اقتصاد در اونزای برون نگر هست. در حوزه توسعه تکنولوژی، به ویژه در تکنولوژی دفاعی و نظامی، چقدر تلاش شده که در مجموعی مثل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که مأموریتش از نامش هم پیداست، از شرکت‌های دانش بنیانی که در این رهگذر دارن کنشگری میکنن استفاده بکنن که ما بتونیم در واقع از همه ظرفیت‌های ممکن در کشور استفاده بکنیم برای توسعه این بخش؟
عرضم به خدمت شما، تاریخچه ابتدا یک چیزی وجود داشت به اسم سازمان صنایع دفاعی، این از قبل از انقلاب، و تمام صنعت دفاعی در این سازمان متمرکز بود.
بله.
بعدن وقتی که ظرفیت بیشتری مورد نیاز قرار گرفت، یه اصطلاحی به اسم آوتسورسینگ یا استفاده از ظرفیت‌های بیرونی شکل گرفت. این اصطلاح منجر به این شد که بخشی از ظرفیت بیرون از کشور استفاده بشه. باز زنجیره در داخل مجموعه‌های وزارت دفاع بسته می‌شد، اما هر جا که احتیاج داشتن می اومدن از بخشای صنعتی دیگر کشور به عنوان انجام خدمات پیمانکاری یا بخشای از قطعاتی که باید میتونستن در بیرون از خود مجموعه صنعت دفاعی ساخته بشه استفاده میکردن. این مفهوم توسعه پیدا کرد، همچنان از آوتسورسینگ یه خورده فراتر رفت، جوری که شرکت هایی پیدا شدن که حالا به عنوان قطع ساز یا خدماتی یک جز توانمندتر شدن و حالا دیگه میتونستن نوآوری کنن، ابداع کنن و یک بخش یا قطعی رو با مفهوم جدیدی توسعه بدن و ساخته بشه. امروز من محدودیتی به اون معنی در حوزه صنعت دفاعی در یک چارچوب مفهومی خاص رو متصور نیستم. بخش دانش بنیان کشور اگر این حرف من مورد سوء استفاده قرار نگیره کاملا در خدمت هستند. بخشی از دانشی که در این مجموعه تولید میشه که مجموعه بزرگی هم هست در صنعت دفاعی هم استفاده میشه. بعضی وقتا اتفاقات نمیدونه آدم جهتش به کدوم طرفه. بعضی وقتا دانشی که در یک خلاقیت ابداعی که در یک مجموعه کوچیک دانش بنیان در خارج از دیوارهای بخش دولتی دفاعی ابداع میشه بیشتر و توانمندتر از در واقع بخش داخل دیواره است و البته برعکس هم وجود داره، به این معنی که از نظر سازمان مدیریتی هم یه تغییر مفهوم به تدریج اتفاق افتاده و این تغییر مفهوم هم قابل یاد گرفتن هست. باز من توجه بخش های دیگر صنعتی کشور رو به این روی کرده جلب می کنم که این روی کرد قابل آموزش، قابل یاد گرفتنه، در حالی که تو بخش هایی از صنعت مثلا نفت ما کار تأمین قطعه، واگذاری یک قطعه به بخش خصوصی یا به بخش دانش بنیان مورد نظر قرار گرفته بود، به نظرم ظرفیت این بخش وسیع‌تر از این حرف هاست و میتونن مؤثرتر و قدرتمندتر در سایر بخش های صنعتی هم چنان که در دفاع اتفاق افتاده وارد بشن. در بخش دفاع به یک جوری تولید دانش در کل کشور هست، مراکز علمی کشور، شرکت های دانش بنیان، شرکت های توانمند بخش خصوصی و شرکت های دولتی وابسته به وزارت دفاع، همه اینها در کنار هم دیگه زنجیره کاملی رو تشکیل دادن که درش از تولید دانش تا محصول نهایی ساخته میشه.
بله متشکرم. آقای دهقان ما دقایق پایانی برنامه رو سپری میکنم، 4-5 دقیقه شما و به همین مقدار هم آقای کارگر با در نظر داشت ارائه جنبندی. به عنوان پرسش پایانی، ما در افق 14-4 به لحاظ در واقع توانمندی های حوزه دفاعی چه جایگاهی رو برای جمهوری اسلامی ایران متصور شدیم و الان با توجه به اینکه خب ما این افق رو در قالب برنامه‌های توسعه 5 ساله هم دیدیم که نهایتاً در 14-4 به یک جایگاه ممتاز در منطقه غرب آسیا برسیم، الان صنعت دفاعی ما در چه جایگاهی قرار داره و این چشم‌اندازی که ما داریم به سمت 14-4 حرکت می‌کنیم چگونه است؟
ببینید، اصولاً سازمان‌های نظامی در طول تاریخ هم همین طور بوده که در یک تعامل و بدبستان با بخش غیر نظامی نیازمندی‌های جامعه خودشون رو هم مد نظر دارن. بسیاری از دستیافته‌های فناورانه بشری امروز ابتداءً در سازمان‌های نظامی به وجود اومده. تجهیزات راهسازی در جنگ جهانی اول در واقع کاربرد نظامی داشت و بعد وارد حوزه سیویل شد، در جنگ جهانی دوم همینطور و در حتی همین اینترنتی که امروز هست، این در واقع در دهه 80 ابزار مبادله اطلاعات در ارتش امریکا بوده و بعد وارد حوزه در واقع غیر نظامی شده. این ظرفیت رو ما اگر بتوانیم بیش از گذشته فعال بکنیم، خب ما در زمان دفاع مقدس ظرفیت‌های بیرونی رو همونطوری که اشاره کردن در خدمت دفاع مقدس گرفتیم، یعنی برای ساخت تجهیزات نظامی گلوله خمپاره یا گلوله توپ بعضی از قطعات رو می‌دیدیم مغازه‌های تراشکاری بیرون که خیلی آدمه مثلا یکی دو تا سه تا کارگر داشت قطعه می‌ساختن و بعد ما می‌اومدیم در مجموعه‌های نظامی در واقع مونتاژ می‌کردیم. در شرایط صلح این نیروهای نظامی هستند که میان و به توسعه و پیشرفت فناورانه کشور کمک میکنند، کما اینکه امروز شما همین رو میتونید هم در ساخت و سازها، ساخت سدها، ساخت جاده ها، ساخت مترو، راه آهن، آب، لوله کشی هایی که قرارگاه های سازندگی خاتم الانبیاء سپاه، قرارگاه سازندگی ارتش و دیگران انجام میدن، ما کاملا این رو داریم میبینیم. ما امروز در بعد تجهیزات نظامی و جایگاهی در افق 14-4 برای اون پیشبینی شده به نظر میرسه به حد قابل توجهی از اون در بعد نظامی دست پیدا کردیم. یعنی یکی از مؤلفه هاش در واقع فراهم آمدن همه زمینه های نظامی و غیر نظامی در خدمت دفاع از موجودیت کشور هست و این الان فراهم اومده، هم نیروهای نظامی آماده توسعه فناورانه کمک به توسعه فناورانه کشور هستند و هم بالعکس بخش های غیر نظامی. در بخش نظامی امروز ببینید اتفاقی که رخ داده تعیین کننده است. به قول یکی از مقامات سیاسی معروف منطقه، تاریخ منطقه رو باید به دو بخش تقسیم کرد، قبل از سقوط پهپاد امریکایی و بعد از سقوط پهپاد امریکایی. چرا این اتفاق رو به قول اون بنده خدا اون شخصیت سیاسی منطقه مبدأ یک تاریخ جدید میشه قرار داد؟ برای اینکه کشوری که در طول 40 سال تحت شدیدترین تحریم‌های نظامی بوده، سیستم پدافندی رو میتونه بسازه که در ارتفاع بلند یک پهپاد فوق پیشرفته سلطان آسمان‌ها یعنی تکنولوژی امریکایی رو ساقط میکنه و در واقع توانمندی خودش رو به رخ بقیه میکشه. به نظر میرسه ما اون جایگاه برتر و مشرفی که در چشم انداز 1404 برای جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت منطقه‌ای ترسیم کردیم، امروز بخش قابل توجهی از اون محقق شده. ما از قدرت بازدارندگی همونطوری که اشاره کردم عبور کردیم، به قدرتی رسیدیم که میتوانیم هر ضربه ای رو در هر جایی که اراده بکنیم متقابلا پاسخ بدیم. توقیف کشتی انگلیسی در واقع یک سرفصل و یک برگ زرینی هست در نمایش این قدرت.
متشکرم جناب کارگر. در دو صدیق
منم از چند بود با نگاه صنعتی بیشتر باید بهش نگاه کردم. این یک رویکرد بوده صنعت دفاعی و من فکر میکنم از بود نرم افزاری خوبه که بقیه بخشای صنعتی هم به دستاوردهای نرم افزاری این رویکرد یه خورده توجه داشته باشن. اسطوره توسعه کشور ما، اسطوره نجات کشور ما کار و سازندگیه و راهی غیر از این وجود نداره. الان شاید در شرایط نسبتا دشواری قرار گرفتیم و با این نگاه اگر بشه همه سرمایه های کشور رو در خدمت نگاه بومی برای توسعه از مسیر به دست آوردن دانش و تکنولوژی با دست متخصصان کشور قرار بدیم و با سرمایه های ملی، به نظرم یکی از آموزهای نرم افزاریه که در روز صنعت دفاعی میشه از این دوران آموخت. ابعاد دیگری هم داره این صنعت، ظرفیت بسیار بزرگی ایجاد کرده، این ظرفیت قابل صادرات، قابل پیدا کردن بازارهای جدیده و ممکنه که در جای خودش نگنجه الان و میتونه پتانسیل برای کشور ایجاد کنه، میتونه ارزآوری داشته باشه. در حوزه سرریز تکنولوژی این مجموعه صنعتی میتونه به بخشای غیر نظامی کشور چیزی از جنس تکنولوژی یاد بده. بالاخره بخشایی مثل صنعت خودرو، مثل صنعت نفت، مثل صنعت هوایی، اینها بخشایی از کشور هستن که نیاز به دانش و تکنولوژی درشون هست و آموزه هایی که در این دوران در صنعت دفاعی به دست اومده رو میشه در این بخشا هم به کار گرفت و در این حال با صادرات محصولات دفاعی میشه برای کشور درآمد ایجاد کرد. محصولاتی که به نظر من رقابت پذیر شدن، قابل مقایسن با محصولات جهانی. من این رو به عنوان کارشناس خدمت شما عرض میکنم که در بسیاری از حوزه ها محصولات ما کاملا رقابتی هن، هم به لحاظ کیفیت، قابلیت اطمینان و هم به لحاظ قیمتی. این 4-5 رکن ابعادی هستن که صنعت دفاعی ما میتونه به کشور در روزگار صلح خدمت کنه.
بله، متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون جناب کارگر در برنامه گفتگوی روز شبکه رادیویی گفتگو. از جناب علی سیمان سپاسگزارم. آقای دهخان، از جناب علی هم متشکریم که قبول زحمت کردید در برنامه امروز گفتگوی روز پاسخگوی پرسش‌های ما بودید. از شما مخاطبان رادیو گفتگو هم سیمان سپاسگزاریم که مثل همیشه با ما در گفتگوی روز همراه بودید. امیدواریم که برنامه امروز ما به مناسبت روز صنعت دفاعی مورد توجهتون واقع شده باشه. اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.
دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. همچنان با شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو و به اتفاق شما گذری میاندازیم به سرای معرفت و بیشتر آگاه میشیم با مراحل مراقبت در تربیت فرزندان.
سرای معرفت. کودکان پاک و معصوم به دنیا میان و چهره درون و باطنشون آسمانیه. هر کودکی ویژگی‌های منحصر به فردی داره. همان گونه که طبیعیه از دانه سیب درخت سیب به عمل بیاد و انتظار به بار آوردن میوه دیگه‌ای از اون نمیره، در تربیت فرزندان نیز نخستین وظیفه والدین اینه که سرشت و طبیعت فرزندان رو بشناسن و به اون احترام بذارن. همچنین استعدادهای نهفته او رو شکوفا کنند و هر کدوم از اونها رو در مسیر توانایی‌های ویژه او پرورش بدن. هرگز نباید اونها رو بر اساس چارچوبی مشخص و دلخواه خود تربیت کنیم. برای اینکه جوانه‌های عظمت و شکوهشون رشد کنه، باید زمین حاصل خیز رو براشون آماده کنیم و به توانایی‌ها و هوش مدیریتی سرشار اونها ایمان بیاریم. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رو در باب مراقبت در تربیت فرزندان می‌شنویم.
بله، این دو تا نکته لازم است. یکی اینکه خود خانواده پدر و مادر اهل عبادت باشند. نمیشه که پدر مادری اهل عبادت نباشند و بخوان بچه هاشون مثل اونا عبادت کنن. مثلا قهرم پدر من چون اهل جماعت بود، مقید بود که هر جا هست نماز جماعت بخونه. خب خود این تقیدات پدر اثر در فرزندان میگذاره دیگه. علاوه بر این، مسائل مالی، طهارت مالی، طهارت اخلاقی، اینا اثر داره، اینا اثر منفی داره دیگه. قهرم دیدنی ها، شنیدنی ها، اینا مؤثره دیگه. ما میخواییم همه اینا رو داشته باشیم، یعنی هر همه چیز بخوریم و سالم هم باشیم. این یک مشکلیست که الان در وضع فعلی ما موجوده که ببینیم پدرها باز خوب اهل نمازن، اهل چیزن، ولی بچه هاشون نمیشن، چون جوی که درست کرده ایم و کرده اند یه قدری مانع از جنبه های معنویست. بالاخره این تعلیماتی که ما در مذهبمون داریم که آقا از لغویات بپرهیزید، خب از گناه بپریزید، از مال حرام بپریزید، اینا مسائلی است که در جهات روحی اثر میذاره دیگه. خب حالا یه جوانی که ما از بچگی با تلویزیون بزرگش میکنیم، اونم با چه برنامه‌هایی که به اعتبار اینکه حالا میگیم اینها لازم است، اینها برای دفع افسد به فاسد بخوام بکنیم، بخوام چیکار کنیم، بالاخره همیناست. و تازه اختیار همینا هم دست بچه‌ها قرار داده میشه. یعنی گاهی پدر مادرها خودشون میرن میخوابن، بچه‌ها تازه تانسوشن میشینن اینا رو نگاه میکنن. علایل اینا آثار منفی داره. من گفتم همیشه سر یه سفره غذاهای متنوع میذارن. خب همه غذا رو که ما نمود بخوریم، اون غذایی که متناسب با بنده است بخوریم.
بله، گذر تازه‌ای داشتیم به سرای معرفت و انشالله که همه ما در راه رشد و تربیت و اعتلای روحی و معنوی فرزندان خودمون همیشه تلاش و اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم تا بتونیم اونها رو به جایگاه والای انسانی و اخلاقی برسونیم. با شما خوبان هستیم از تهران جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، در حالی که رسیدیم به ساعت 12. دعوتتون می‌کنم شنونده گام دوم باشید با موضوع راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم، تحلیل و واکاوی بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری در عرصه‌های